بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به پیشگاه با عظمتش و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود مقدسش از هر گزندی انشاءالله که ما از بهترین یاوران و سربازانش باشیم صلوات خط کنیم خدای بزرگ همه ماها را از نمازگزاران روزداران اهل یقین عاقبت به خیر اهل تقوا اهل صلاح و صداق قرار دهد باز هم متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد فرصتی رو در جمع شما انشاءالله همه اهل بهشت باشم بارها عرض کردم منطقه پرفضل و فرهیخته اید الحمدلله نیروهای خوبی رو تونسته این منطقه مثل گذشته سابقه شما سابقه چند صد سال است الحمدلله همیشه منطقه بوده که توانسته روحانیت فاضلی رو تحویل بده مثل الان از دوستان بزرگوار صدیق گرامی هم از آقای فتاحی و آقای فتاحی هر دو که این فرصت رو ایجاد کردن من تشکر میکنم دوست داشتم که عزیزان ما صحبت میکردن جناب آقای موسوی و من استفاده میکردم ولی روال اینه که و هر حال از من خواسته شده صحبت کنم این صفحه‌ای که دوستمون خواندن مطالبی داره اگر اجازه بدید من از همین مطالب این صفحه یعنی صفحه 583 مطالبی رو برای شما عزیزان و برای دیگران که بعداً گوش میکنن صدا رو عرض کنم روشنه که اگر خواسته باشیم یک تفسیر نمیگم کامل نیمه کاملی رو از این صفحه داشته باشیم فرصتهای زیادی میخواد الان من فکر میکنم یک ماه رمضانی میخواد که یه فاضلی این صفحه رو تفسیر کنه حالا ما میخواییم در عرض چند دقیقه برخی مطالبش رو بگیم اون قسمتی که مورد نظر منه یکی آیه 35 این سوره است سوره نبأ لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا خدای متعال در وصف بهشت و بهشتیان می‌فرماید در بهشت جای سخن بیهوده نیست و جای دروغ و فریب نیست. در واقع این آیه مفهومی داره، میخواد بگه هر جا جای سخن بیهوده است اونجا جهنمه، هر کجا زمینه دروغ و دروغگویی هست اونجا جهنمه، اما در بهش نه سخن بیهوده و لغوی هست و نه سخن دروغ. مطلبی که من میخوام محضر شما عرض بکنم، ببینید جلسات ما هم همینطوره، گاهی مخصوصا ایام عید افراد دور هم جمع میشن، اگر در اون جلسه حرفهای بیهوده، لغو، گناه، دروغ نباشه اون جلسه بهشته. شما فکر نکنید بهشت یک جاییست جدا از وجود ما، یعنی میتونه بهشت داخل وجود ما بشه، و اگر جلسه ای باشه که لغو و دروغ و بیهوده باشه این جهنمه. گاهی سوال میکنن آیا ما بهشت و جهنم رو میبینیم؟ جواب بدید بله. اگر جمع بشن افراد دور هم، خدای نکرده، حالا قرآن رو دروغ تاکید کرده، غیبت، تهمت، اشاعه فحشا، این گوشی ها رو دست بگیریم هی بزنیم این کانال اون کانال، این سایت اون سایت، این برنامه اون برنامه، و مطالب زیادی که متاسفانه گاهی اثرم میگذاره. آقایون، من دیروز یه مطلبی رو یه خانم به هم زنگ زد، از دیروز صبح همینطور اصلا به هم ریختم، با اینکه من به هر حال زودی اینطور نیست که مثلا با یک میگن با یک مثلا کشمش گرمیش میشه با یک چی سردیش میشه، اینجوری هم نیستم معمولا. خانم زنگ زده میگه حاج آقا شوهرم همین از همین ابرقو همین شهرستان، میگه شوهرم قبلا اهل نماز، اهل دعا، مسجد، جماعت، میگه حالا همه چی رو گذاشته کنار. خب حالا اونا هیچی، اصلا به اهل بیت عصمت و طهارت بد و بیراه میگه، بد و بیراه میگه. بهش گفتم خانم علتش چیه به نظر تو؟ گفت همین گوشی ها، همین ماهواره ها، رفقایی که داره، میگه میره بیرون سادم هست، هر که هر چه بگه گوش میکنه، اینا رو پشت زدن هی این گوشی ها رو میارن دیگه، خودتون بلدید میدونید، هی این مطلب اون مطلب، مال این سایت مال اون سایت، راست دروغ قاطی. امروز یکی از دوستان مطلبی رو نشان من داد از قول من که منتشر شده تو فضای مجازی، گفتم اصلا من روحم خبر نداره از این مطلب. حالا یک کسی مثلا این مطلب رو بگیره، بعد فرض کنید حالا یک ناسزا هم به من بگه، خب روز قیامت میخواد چه کار بکنه؟ ببینید هیچی نمیشه اعتماد کرد. بعد ایشون میگفت که باورم میکنه. میدونی من چی بهش گفتم؟ گفتم خانم براش دعا کن، نه بگم خدا لعنتش کنه، خدا مرگش بده، گفتم براش دعا کن. تو که اهل نماز؟ گفت بله. گفتم خود براش دعا کن، شوهرته، اونم گناست، حالا به قول تعبیر تو ما میگیم گناست، بیچاره است، شکار شده، تو دام افتاده، حالا باید چیکار کرد؟ باید لگدش زد، باید براش دعا کرد. آقایون، خانم ها، امروزه باید برای خیلی ها دعا کرد. متاسفانه فضا گاهی مثلا بعضی عملکردها هم، من نمیخوام بگم همه فضای مجازی، خب بعضی از عملکردها، بعضی رفتارها، بعضی حرف زدنها، بله اینام هست، اینام دامن میزنه، اما ما باید اینا رو به حساب ائمه بگذاریم. ائمه ای که سرتاپا نورند، ائمه ای که سرتاپا صلاحند، هدایتند. خب همین جلسات وقتی که این مطالب میره این نتیجهش میشه. لذا خداوند میفرماید در بهشت جای سخن بیهوده نیست. میدونید که سخن بیهوده لازم نیست حرام باشه ها، لغو ممکنه حرام هم نباشه، اما سخن بیهوده است. بعضی وقتا واقعا من از شما معذرت میخوام، دو ساعت ما با هم حرف میزنیم، یه ذره حالا اگر غیبت نباشه، دروغ نباشه، تهمت نباشه، ولی هیچ ثمری نداره. از کربلا میریم به کنگور، از کنگور میریم به لاهیجان، از لاهیجان میریم به هندیجان، همینطور حرف میزنیم، خب هیچی هم نتیجه نداره. میدونید اونایی که زرنگن چه کار میکنن؟ اهل ذکرن. حالا من نمیگم یه تصمیه دستمون باشه بعدم بگن حالا تو هم شیخ شدی، تو آخوند شدی، همش داری ذکر میگی، ولی یه مقدار عزیزان از لغو، از سخن بیهوده. ببینید من نمیگم تهمت، نمیگم دروغ، نمیگم غیبت، قرآن درس گذاشته رو سخن بیهوده بی ثمر. و لذا اهل اخلاق میگن ورودی به درجه صلاح و صداقت اینه که انسان لغو بذاره کنار. اگر حرف لغو نزنه، اگر یه غیبت باشه، تهمت باشه، که خداوند رحم کنه. به هر حال این یه قسمت، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. چقدر عجیبه، دقت کنید، میفرماید این بهش پاداشی است از خداوند که به بندگانش داده شده. خدایی که رب السماوات و الارض، خدایی که رحمانه، خدای رب السماوات و الارض و رحمان، بهشت و پاداش بهشتیان قرار داده. من میدونید این آیه چه ابتهاجی به من دستگیر این آیه میخونم، که خدای متعال تعبیر میکنه پاداش، مزد. من و شما در واقع بهش مزدمونه، یعنی کسی میره بهش مزدشه بهش. اگر کسی نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، این در واقع طلبکار خداست که خدا میگه جزاء من ربک. فضلا آقایونی که روحانیونی که حضور دارن، عزیزانی که هستید، ببینید هر انسانی هر چه به خدا نزدیکتر میشه، هر چه به خدا نزدیکتر میشه، به خدا مدیونتر میشه. این جمله رو شاید نشنیده باشید، ولی روش تأمل کنیم. هر چه انسان به خدا نزدیکتر میشه، دینش بیشتر میشه به خدا. ولذا اول مدیون عالم به خدای متعال پیامبر اعظم، چون نزدیکترین انسان به خدا. دومین مدیون به خدا امیرالمومنین. و هر که تو این درگاه بیشتر نزدیک میشه، مدیون میشه، بیشتر فیض میگیره. من یه سوال از شما بکنم برای که مطلب رو باور کنید. یک کلاسی تصور کنید که مثلا سه تا شاگرد داره یک کلاس. یه شاگرد خیلی زرنگه. معلم رو حالا تعبیر قشنگی نیست ولی گویاست، اصلا میدوشه. بعضی شاگردها، من تو حوزه گاهی تعبیر میکنم، میگم بعضی از شاگردها معلم رو میدوشن، تو درس مطلب میگیره، بعد درس استاد رو ول نمیکنه، تا در خونه استاد میره، شب به استاد تلفن میزنه، اصلا میدوشه استاد و شیر میخوره. یه شاگرد هست متوسطه، میاد سر کلاس درس رو میگیره تا فردا دو دفعه میاد. یه شاگرد هم هست که یه درمیون دو درمیون میاد سر کلاس میره، آخر کارم حالا یه نمره یا قبول میشه یا نمیشه. از این سه تا شاگرد کدام یک به این معلم مدیون ترن؟ کدام یک دینشون بیشتره؟ اون شاگرد اول، اونی که معلمو دوشیده و از معلم کشیده. اون دوتای بعدی کمتر، دو درجه. رابطه ما انسانها با خدا حضرات این رابطه است، مثل رابطه معلم و شاگرده. هر شاگردی زرنگتره و بیشتر به خدا نزدیک میشه، بیشتر فیض میبره، بیشتر مدیون میشه. مسئله اینه، ولذا نباید بگیم بهش مزده. به خود پیغمبر پرسیدن آیا انسان به خاطر عملش میره بهش؟ فرمودن نه. فرمودن حتی انت، یعنی حتی تو، توی پیامبر، فرمود حتی انه، منم به عبادتم نمیرم، این فضل خداست. ولی اینقدر خدا عزیزه، ببینید اینقدر خدا مهربانه، اسم بهشت گذاشته مزد، اسم بهشت گذاشته پاداش. من یه موقعی شهرستان کرج منبر بودم، آخر منبر یه آقای اومد گفت که حاج آقا اجازه میدید من یه چند تا شعر بخونم، یه روزه‌ای بخونم. گفتم بفرما. این بلندگو نشستم تا روزه‌ش رو بخونه. بعضی این مدعاهام که میدونید دیگه با امید خدا میگن، بعضی هاشون حالا یا درست در میاد یا نمیاد، این توکلشون بر خدا زیاده. شروع کرد روزه خواندن، بعد این جمله رو گفت، گفت که روز قیامت خدا خطاب میکنه به حسین ابن علی، میفرماید که حسین جان من شرمندتم. خلاصه نمیخواستم اینجوری بشه، مثلا شد دیگه. خدا به امام حسین عرض میکنه حسین من شرمندتم. خدای من دیدنی چی داره میگه؟ بعد به مردم تا تمام شد، ترس این که مردم پاشن دیگه دعا رو گوش نکنن، بگن تمام شد، صحبت من تمام شده بود، گفتن کسی تکان نخوره، مردم، زن، مرد تکان نخوره. یه مطلبی میخوام بگم، بعد هرکی میخواد بره بره. گفتم خدای متعال شرمنده هیچ انسانی نیست. این حرفا چیه؟ ساحت خدا ساحت بلنده، ساحت امام حسین هم بلنده، ولی خدای متعال شرمنده امام حسین. امام حسین صبح عاشورا در نظر بگیرید، بعد از ظهر عاشورا در نظر بگیرید، بعد از ظهر عاشورا مدیون تر بود به خدا تا صبح عاشورا. منتها دین به خدا فضله، یعنی نگیم خب حالا پس پیغمبر مدیون نقص. هر چه انسان به خداوند مدیون تر باشه معلومه فیض بیشتری گرفته و رضا کماله. چون پیامبر کمال اول مال پیامبره، پیامبر مدیون اوله. چون کمال دوم مال امیرالمؤمنینه، پس مدیون دوم امیرالمؤمنینه. همینطور میاد ائمه ائمه ائمه، بعد پیامبران، بعد عالمان، شهدا، مؤمنین، صالحین، صالحات. پس بهش جزا نیست، بهش پاداش نیست، اما خدای متعال از سر مهربانی، از سر بزرگی فرموده پاداش. مثل پدری که بلا تشریف، پدری که بچهش درس میخونه نمره خوب میاره، میگه بابا این 1,000,000 باشه برای تو، این پاداشه، درس خونده برای خودش، فردا دانشگاه قبول میشه انشاءالله، یا میره حوزه یا هر جا میره، میره تو بازار هر جا بره. این پولی که پدر میده به فرزند درس خانش یا هدیه میده، این که پاداش نیست. پاداش چی؟ مزد چی؟ ولی میگه بیا با این پاداش درس خوندنه. حالا خدای متعالم بهشتی که مزد نیست ولی انقدر مهربانه در جای جای قرآن تعبیر کرده به مزد. و الا عبادت، همین نمازی که شما الان خوندید مغرب و عشا، این عبادت خودش مزده. چقدر بودن صدای اذان رو شنیدن ولی نیامدن مسجد. نمیخوام بگم آدم بدی هم، این حرفا نیست، اینا بذارید کنار. خیلی ها نمیان، حالا یا تو خونم میخونن یا تو خونم نمیخونن، خدای نکرد. اما شما اومدید مسجد، خب حالا بگید خدایا مزد منو بده. مزد اون همین بود دیگه. عبادت خودش مزده. مزد که مزد نداره. مزد داره. کار برای دیگران مزد داره. و الا انسان کار برای خودش بکنه که مزدی نداره. ولی مهربانی خدا رو ببینید که تعبیر میکنه به مزد، به جزا. خیلی جاهای متعدد قرآن این تعبیر رو داره. چقدر شیرینه ببینید وقتی آدم قرآن رو با دقت، با تأمل عالمانه نگاه میکنه، حتی کلماتش لطیفه. جزاء من ربک عطاء حساب. خب مطلب خیلیه، میخوام من یه نکته دیگه شو بگم و دیگه جمعش بکنم. از همین سوره میخواستم برم تو سوره نازعات، اونجا مطالب داره ولی حالا همین رو عرض کنم. در آیه 39 از سوره نبأ میفرماید ذالک الیوم الحق، روز قیامت. حالا اگر ذالک اشاره به قیامت باشه بنابر یک احتمال و وجه، ذالک الیوم الحق یعنی قیامت همه چیزش حساب داره. ببینید آقایون خانم ها، دنیا دراز مدتش حساب داره ولی کوتاه مدتش حساب و کتاب نداره. یعنی گاهی وقتا میشه بدترین آدم میشه حاکم، بهترین انسان خانه نشین میشه. یه کسی که لیاقت نداره نامش میفته سر زبانها، قدرت، سیاست، چه میدونم پول، امکانات. یه کسی که همه صلاحیت ها رو داره در گوشه عزلت. اینطوریه دیگه، دنیا حساب و کتاب نداره، کوتاه مدتش. ممکنه یه انسان خیلی صالحی هم باشه ولی خیلی سخت جان بده، روایت داریم ها. یه آدم بدی هم باشه راحت جان بده. لذا به ما گفتن یه کسی مثلا سخت جان بده، یکی راحت جان بده، قضاوت نکنید که چه آدم خوبی. بله خیلی وقتا هست آدمای سالم راحت جان میدن. اتفاقا آیه بعد و نازعات غرقا و ناشطات نشا به همین حقیقت اشاره میکنه، اما کلیت نداره. دنیا کوتاه مدتش حساب و کتاب نداره. چرا؟ دراز مدتش حساب و کتاب داره. دراز مدتش حساب و کتاب داره. مثلا طول 1000 سال حساب و کتاب داره همین دنیا. الان من شما رو یه جایی ببرم، امیرالمؤمنین چقدر تبلیغات علیهشون بود. امیرالمؤمنین جمعه که میشد 2000 منبر و خطبه نماز جمعه با لعن امیرالمؤمنین شروع میشد، با فحش به امیرالمؤمنین تمام میشد. معاویه اینجور خواسته بود. 2000 خطیب جمعه از بنی امیه، 2000 با لعن یا با فحش شروع می شد، با فحش یا لعن تموم می شد. اما حالا چی؟ امیرالمومنین چی؟ دوست، دشمن. اصلا مگه میشه این نور رو قایم کرد؟ من یه سفری رفته بودم در مرکز مسیحیت در واتیکان، اون کشیشی که میخواست صحبتش رو شروع کنه، یه کشیش، ببینید تو مقام کشیشی هم خیلی بالا بود، آیت الله العظما بود به تعبیر ما شیعه ها، کاردینال توران. وقتی میخواست صحبتش رو شروع کنه، ببینید باشی شروع کرد با نامه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، نامه 53، نامه امیرالمؤمنین، اینو با گوش خودم شنیدم، با نامه امیرالمؤمنین سخنانیشو شروع کرد. یک کشیش. حالا نگید خب اگه اینطوری پس چرا مسلمان نمیشه، چرا شیعه نمیشه، از خودش بپرس. اون دیگه من نمیدونم، البته میدونم ها، ولی حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. امیرالمؤمنین اینجوریه. اخیراً این حکومتکی که اومده سوریه رو گرفته، اینا میخواستن مثلا بعضی از مساجد سوریه که به نام علی ابن ابی طالبه عوضش کنن، به اسم معاویه ابن ابی سفیان بذارن. همین چند روز پیش، من دیروز خواندم یا پریروز، یه نفر هست اشتباه نکنم عثمان الخمیسه، این یک کتاب در ستایش معاویه داره و یه سخنانی در ستایش از یزید. این حکومت سوریه که حالا اومده سر کار، این تروریست ها با این تماس گرفتن، هست الان رو گوشی من هست، تماس گرفتن که نخو این کتاب به نفع معاویه داره دیگه، به نفع یزید داره. اینا تماس میگیرن، بزنید شاید بیاد تو گوشی ها، حتی الان نه بعدن، که ما میخوایم همچون غلطی بکنیم، همچون کاری بکنیم. به خیال خودشون این حالو میگه دمتون گرم، دستتون درد نکنه، همین کارو بکنید. میدونید این عالم سنیه که در ستایش معاویه کتاب نوشته، کتابش هم من دیدم، در مورد یزید مطلب داره، میدونید چی گفت؟ خلاصه حرفش این بود که این غلط ها چیه میخواد بکنید؟ میدونید از کی دارید حرف میزنید؟ هست تو فضای مجازی هست، از کسی حرف میزنید که رسول خدا در موردش فرمود امیرالمؤمنین باب و مدینت العلم. در مورد کسی دارید حرف میزنید که گفت انت منی به منزلت هارون من موسی. یعنی تمام این احادیثی که ما داریم، سنی ها داریم، در ستایش از امیرالمؤمنین همه رو خوند. چنان اون مجری برنامه رو خفه کرد، من تعبیر تنده، بذارید تعبیر تند بکنم،
اما این چیا چیه شما میخواد خیلی معذرت میخوام شما میخواد بخوری این قرطا چیه میخواد بکنی چیو میخواد با کی ببینید کسی داره میگه که راجب معاویه کتاب داره ها یعنی یه آدمی خودش هم پچله خودش هم کجندیشه ولی وقتی پای امیرالمؤمنین میاد دیگه اونا نمیتونن ساکت بشن خیلی مفصل شاید 10 دقیقه راجع به امیرالمؤمنین هی حدیث میخونه ببینید این که میگم دنیا دراز مدتش حساب داره اینه اما خب کوتاه مدتش نه حساب کتاب نداره ولی آخرت همش حساب و کتاب داره ذالک یوم الحق یه جایی دیگه داره الوزن یوم اذن الحق ترازوی حقه هیچی بدون حساب کتاب نیست حتی شفاعت اگر اهل بیت شفاعت میکنن اونم حساب و کتاب داره اگر خدای متعال انسانهایی رو میبخشد اونم رو حساب و کتابه یعنی همش ما چیزی فراقانون نداریم فراقانون مال ماهاست مال دنیاست اونجا همه چی قانونه ذالک یوم الحق لذا اگر میگن مثلا اولین کسی که وارد بهش میشه فاطمه زهراست باید بگردیم ببینیم چی تو فاطمه زهرا هست که اول وارد بهش فاطمه زهراست اگر میگن وقتی در بهشت رو میزنی میدونید که با اینکه در بهشت بازه فتحت ابوابها ولی بهشتی وقتی میخواد بره بهشت باید در بزنی با اینکه در بازه ها ولی احترام بهشت اقتضا میکنه که بهشتی در بزنه این حلقه رو که میزنه روی در روی اون کوبه اون چیزو میزنه میدونی چی میاد یا علی امام میفرماین شاید امام عسکری باشه اشتباه نکنم میگن صدای در که کوبه میخوره به اونجا صدا میشه یا علی
الله محمد
چقدر حساب و کتابه چون صاحب خانه علیست شما وقتی میخواد برید وارد یه خانه بشید صاحب خانه علی باشه چی میگی؟ حالا به فارسی میگی علی آقا حسن آقا یا الله درسته؟ اونجا وقتی میخواد وارد بهش بشید باید بگید علی آقا این علی آقا به همین که صدا میزنه عربه میگه یا علی همه چی حسابه امیر المومنین قسیم الجنت و ناره لا یبغض که الا منافق اتفاقاً این عثمان الخمیس همینو دیروز میخون که پیغمبر فرمود لا یبغض که الا منافق میخواست بگه شما اگر بغض علی رو دارید معلومه منافقید معلومه یه مشکلی دارید به هر صورت قیامت همش حقه حالا بنده خدا چقدر مثلا خوشحاله میگه من مثلا تو دادگاه قسم خوردم مثلا قسم دروغ یا مثلا به نفعش حکم میشه چقدر خوشحال میشه ولی خودش میدونه حقش نیست خب دنیا بله همینطوره دنیا ممکنه خیلی از احکام قضایی ناحق باشه خود پیغمبرم فرمودن ما به حسب ظاهر قضاوت میکنیم اما کاری به باطن نداریم باطن فقط در زمان حضرت مهدی است که رو واقع قضاوت میشه اون موقع رو این شواهد قضاوت نمیشه رو واقع قضاوت میشه اینطوری تو ادله آمده حالا جای بحث و گفتگو داره اما دیگه در قیامت همین چی حساب و کتاب داره خدایا ما را با قرآن زنده بدار با قرآن بمیران در لحظات احتیاج قرآن را به فریاد ما برسان. شب اول قبل تاریکه، وحشتناک، وحشتناک ترین جایی که آدم تصور کنه شب اول قبل. خدایا در اون شب تاریک و ترسان، خدایا نور قرآن رو برای ما بفرست. خدایا ما را از شفاعت قرآن بهره‌مند بگردان. پروردگارا ترجمان قرآن، تجسد قرآن، زنده کننده قرآن، وجود مقدس بقیت الله رو از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. مفاسد امور مسلمین رو اصلاح بگردان. خدایا کسانی که دین تو رو حفظ کردن، پدران ما، مادران ما، شهیدان اسلام، مراجع عالمان، شهیدان انقلاب، امام امت، خدایا همه رو غریق رحمتت بگردان. خدایا کسانی که به قرآن، به مملکت اسلامی، ممالک اسلامی، به ایران ما، به نظام خدمت می کنن، رهبری معظم، دولت محترم، نیروهای نظامی، انتظامی، اون بچه هایی که لب مرزها، من و شما اینجا راحت نشستیم، اونها دارن مرزداری می کنن. خدایا به همه شون توفیق روزافزون عنایت بفرما. این گفتنها و شنیدنها رو ذخیره آخرت ما قرار بده. برای استجابت دعاها متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد.